شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بیکران به همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیویی شب‌آهنگ به وقت تهران و هر ایام و هر اوقاتی که هست برای شما. به شما خوش باد. آخرین روزهای تعطیلات رو ما در ایران داشتیم با اخباری که بعضاً شیرین و بعضی هم تلخ بودید، اونها رو به استعدادتون میرسونیم، ولی محور اصلی مجله امروز ما یک ویژه‌نامه سیاسی است در خصوص تحولات مهمی که در ارتباط با امنیت ملی ما، چه در داخل مرزها و چه در مرزهای خارجی و چه در روابط بین‌المللی، بروز کرده.
بله، پس لطف کنید و آغاز کنید این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین. قبل از هر چیز اجازه بدید به جهت اینکه حقوق زندانیان سیاسی و زندانیان وجدان، انسانهایی که عمدتاً اگر نگوییم همه اونها به طور مطلق، عمده اونها، اکثر اونها انسانهایی هستند که به خاطر بیان حقایق و مبارزه با فساد و تباهی و دیکتاتوری در زندان هستن، ابتدا چند خبر رو در رابطه با زندانیان سیاسی آغاز کنیم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر علوی که از پژوهشگران اجتماعی و سیاسی هستند و فعالیت دارن، فعالیت‌های خیلی مثمر فایده‌ای در جامعه ما داشتن، ایشون در زندان گوهردشت در کرج در زندان هست و متاسفانه آقای سالارکیا که یکی از معاونین آقای سعید مرتضوی، همون قاضی مشهور باشتین در عصر مغول هاست و امروز در جمهوری اسلامی ایران دوباره رجعت کرده به این جهان، اکیداً دستور دادن که به هیچ عنوان نباید این آقای دکتر علوی به بهداری برده بشه، به بیمارستان برده بشه و به توصیه های حتی بهداری زندان، برای اینکه رو باید یک بیمارستان در خارج از زندان ببرن چون حالشون بسیار بده، اعتنایی نشه.
بله.
آقای حسن زارع دهنوی که معروف به قاضی حداد هست، ایشون از مسئولین قضایی است که پرونده آقای مهندس درازدی رو هم در دست دارن، به همراه سالارکیا یک تیم تشکیل دادن برای زیر فشار قرار دادن زندانیان سیاسی و پیش بردن اونها تا یک گامی مرگ، حالا با اهدافی که کاملا شناخته شده. فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران هم یک بیانیه صادر کردن و این گزارش رو برای عفو بین‌الملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیساریای عالی حقوق بشر و دیدبان حقوق بشر فرستادن که اول آوریل 2008 در واقع 4 روز پیش باشه این و 13 فروردین بوده، این رو ارسال کردن و خواستار رسیدگی فوری مجامع جهانی برای خیانت از جان نفرات شده. مطلب بعدی برمیگردد به اینکه آقای سردار عزت الله رجب‌زاده، یکی از معاونین فرماندهی نیروی انتظامی، اعلام کرده که به سازماندهی کلانتری ها و پاسگاه ها و تقویت نیروی انسانی اونها، آموزش حرفه‌ای صاحبان 17 شغل حساس، یعنی حرفه های حرفی که نیروی انتظامی گمان میکنه که در تامین یا اخلال و امنیت ملی و امنیت عمومی ممکنه نقشی داشته باشن یا نقشی دارن، اینها مورد نظرش گفتن که اینها رو آموزش میدن، میخوان در محلات مختلف، منظورشون از محلات مختلف میشه هست کرد مثل کوی دانشگاه، اطراف دانشگاه و مناطقی که احتمال بروز اخلال عمومی و اعتراضات و حتی شورش ممکنه بشه، میخوان دوربین نصب کنن. بعدم اعلام کردن که 95% استانهای کشور در طول سال جاری اینها به اصطلاح آمار جرم و جنایت در اونها کاهش پیدا کرده و 100,000 پلیس افتخاری به نیروی انتظامی جذب شدن، ضمن که نگهبانان محلات هم در سال 87 به شبکه نیروهای در واقع لباس شخصی نیروی انتظامی اضافه میشن. از این تعبیر لباس شخصی از من است، ایشون گفتن که این نگهبانان رو به این برنامه توسعه نیروی انسانی افزایش خواهند داد. در همینجا من لازمه دو نکته رو متذکر بشم و اون این هستش که از اونجایی که آقای احمدی نژاد با یک بحران اساسی در کشور مواجه هست و به دلیل سوء مدیریت و فساد فزاینده‌ای که در مدیریت ایشون به عنوان رئیس قوه مجریه مشاهده میشه و تبعیتش از محافل نامشروع و بدنام مثل مجموعی که در ایران به عنوان جناح راست یا اصولگرایان شناخته میشه در ایشون مشاهده میشه در مدیریتشون، با گرفتاری های اساسی در اداره کشور مواجه هستن و به عنوان یک پیشدستی به بهانه پیشگیری از در واقع ناامنی در جامعه سعی میکنن که اقدامات خودشون رو برای افزایش کنترل جامعه و بلندتر کردن دیوارهای این زندان عمومی که برای مردم ایران هر روز و هر رئیس جمهوری آمده افزایش داده، اینشون فهم خودش رو داشته باشه. سال جاری و در ایام به خصوص ما حوادث رانندگی بسیار خطرناک و مهلکی داشتیم که چند تاش رو هم خدمت شما خواهیم گفت، ولی در تهران اتفاقی که افتاد این بود که خیلی هم وسیع اتفاق افتاد، دستگیری توقف و ضبط موتورسیکلت های مردم بود، به نحوی که حتی در مواردی اگر فردی با زن و بچهش عازم دیده بازدید بود او رو پیاده می کردن و موتورش رو ضبط می کردن تنها به خاطر نداشتن بیمه شخص سالم. هرچند صورت ظاهر این مسئله زیباست و به نظر میرسه که یک اقدام منطقی و بشر دوستانه باشه این کار برای واداشتن افراد بیتوجه به اینکه بیشتر به سلامتی خودشون و جانشون توجه داشته باشن، اما یادتون باشه که وقتی که یک فردی با فرض خونه و زحمت زیاد فرسون 200,000 تومان فراهم میکنه تا با مسافر کشی یا به عنوان پیک در شهر بزرگی مثل تهران نون زن بچه شو در بیاره، چطور میتونه برای یک سال بیمه اون 100,000 تومان حق بیمه بده و شرکت بیمه گذار هم مبلغ در حدود 50,000 تا 75,000 تومان هم جریمه میکنه که چرا شما قبلا نیامدی بیمه بکنید؟ در هر حال میگویند که بیلد دیپ به قول هموطنان آذری ما بیلد چغندر. احمدی نژاد وقتی که رئیس جمهور باشه اقدامات تأمین اجتماعیش هم همین میشه. با توجه به اینکه در تهران بیش از 50,000 نفر رسما به عنوان پیج کار میکنن و چیزی در همین حدود هم به عنوان پیج های موتوری و مسافرکش فعالیت میکنن، ما حدود 100,000 نفر در شهر تهران فقط موتور سوارهایی رو داریم که زندگیشون از این طریق تأمین میشه. حالا فرضشون کسانی که با این موتورسیکلت‌ها به سر کار و زندگیشون میرن برای فرار از این ترافیک وحشتناک سرمای زمستون، گرمای تابستون، ناامنی خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران همه رو به جون می‌خرند. وقتی که در موضع نارضایتی قرار بگیرن، چه شبکه بزرگی رو از تیک‌هایی رو می‌تونن تشکیل بدن، تیک‌های سیاسی رو برای انتقال اخبار، اطلاعات، پخش شایعات، جابجا کردن کتب و نشریات و حتی محموله‌هایی که نیروی انتظامی اگر که وارد این محموله‌ها وارد این شبکه توزیع بشه، محاله بتونه رد اونها رو پیدا بکنه به دلیل وسعت سطح تهران و کثرت و تعداد زیاد این موتور سوارها. برویم به سراغ وضعیت کشورمون در ارتباط با تهدیدات برون‌مرزی. دبیر کل ناتو آقای شفر پیرو درخواست رئیس جمهور آمریکا که خواسته بود نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان افزایش پیدا بکنه، ایشون اظهار امیدواری کردن که اعضای عضو ناتو به این درخواست روی خوش نشون بدن و نیروهای بیشتری رو به افغانستان بفرستن. در همین رابطه هم هستش که در رومانی یک اجلاسی ناتو داشت و سران کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه هفته گذشته در اونجا گرهن اومدن تا در مورد وضع افغانستان و همینطور مثلا وقایعی که در بالکان به خصوص در رابطه با استقلال کوزوو مطرح هست صحبت بکنن. قبلا ناتو 26 عضو داشت، الان اوکراین و گرجستان هم اصرار به این دارن که به ناتو بپیوندن. فاصله بسیار نزدیک این دو تا کشور و همسایگی اونها با مناطق ژئواستراتژیک فدراسیون روسیه تحرکات ناتو برای گسترش به سمت شرق اروپا و نفوذ در قلب فدراسیون روسیه رو حساس‌تر میکنه و با واکنش‌های از طرف روسیه مواجه شده. در همین رابطه ناتو موافقت کرده کشور کرواسی و آلبانی که دو کشور بسیار مهم هستند و سواحل شرقی دریای آدریاتیک رو که در حقیقت سواحل غربی کشور یوگسلاوی سابق میشه و در جمهوری کرواسی تعریف میشد، اینها رو پذیرفته که در ناتو وارد بشن و به این ترتیب مرزهای ناتو تمام اروپای شرقی تا شمال دریای مدیترانه رو کاملا در بر میگیره و روسیه رو از لحاظ دسترسی به آبهای گرم از طریق مرزهای جنوب غربی حوزه نفوذ خودش که قبلا به عنوان پیمان ورشو شناخته میشد زیر فشار قرار میده. مطلب بعد برمیگردد به این که نیروهای نظامی انگلیس در 5 کیلومتری مرزی شلمچه مستقر شدن و یک از سایت های اینترنتی ایران تابناک که قبلا با نام دیگری فعالیت میکرد و با حکم مقامات قضایی و امنیتی تعطیل شده بود و به اصطلاح به ارتباط نزدیک با آقای دکتر محسن رضایی شهرت داشت، یک گزارشی رو منتشر کرده و اعلام کرده که یک گردان از نیروهای ویژه تفنگدار دریایی ارتش انگلستان که حدود 300 نفر هستند در جاده نزدیک شلمچه به تنومه مستقر شدن، تجهیزات کامل و نیمه سنگینی دارن و دو بالگرد جنگی از نوع لینکنی هم از اینها پشتیبانی میکنه و اینها مداوما روی مرز ایران و عراق در منطقه شلمچه که در واقع دروازه اصلی تردد مردم ایران و عراق از در استان خوزستان برای سفر به دسته یا ورود اونها به خاک ما از اینجاست، مرتب در اونجا پرواز میکنه و اون منطقه رو زیر نظر دارن. یک مقام مرزبانی دولت عراق هم اظهار کرده که من از این تحرکات خبری ندارم ولی شاید یکی دو هفته دیگه این مرز دوباره باز بشه و با توجه به اقداماتی که دولت و ارتش عراق و نیروهای ائتلاف برای امن‌تر کردن بسته در دست دارن، این مرز دوباره گشوده میشه و تردد برای مردم دو کشور از این منطقه با آسودگی و امنیت بیشتری انجام میشه. در این لحظه لازمه که یادآور بشیم که نظامیان انگلیس تا حدود 7 ماه پیش امنیت بسته رو در دست داشتن و پس از این که نیروهای مردمی و پلیس عراق اقتدار و امکانات کافی برای انجام وظیفه رو پیدا کردن، از این بندر یعنی بسته انگلیس ها بیرون دفتن و اون رو به نیروهای عراقی واگذار کردن. اما درگیری هایی که در طول 1-2 هفته گذشته میان نیروهای عراقی و جیش المهدی یا همون نیروهای آقای مقتدی صدر واقع شده، اولا باعث شده که بیش از 2500 نفر در این منطقه کشته و زخمی بشن، به نحوی که مردم واقعا دیگه جونشون به لبشون رسیده و به قول این دوستان عزیز ما میگن در جهنم یک ماری هست به نام قاشیه که اهل دوزخ از دست او به اژدها پناه میبرن. حالا شده همینطور در بسته و وضع به نحوی در اومده که مردم خواستار بازگشت انگلیسی ها شدن برای اینکه جلوی این خشونت ها رو بگیرن. مقتدی صدر هم بهش خواهیم پرداخت و اینکه ایشون چگونه در سال نو هدیه به صدا گرانبهایی رو تقدیم رهبری انقلاب اسلامی کردن، جمهوری اسلامی ایران کردن و مزد آقایون رو دستشون گذاشتن. به هر حال مطابق معمول رسانه های نزدیک و یا وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه برای کمرنگ کردن نقش منفی این آدم جانی و تروریست آدم کش یعنی مقتدی صدر دائم اینطور وانمود میکنن که تحریکات انگلیس ها و آمریکایی ها و قدرت های بیگانه است که باعث میشه درگیری های خونی میان نیروهای جیش المهدی. اینها در واقع یک تشکیلات نظامی جدیدی هستن از همون سپاه بدر و بعضی از آدم های دیگری که بعد از سقوط صدام به این نیرو جذب شدن و با کمک های مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی به یک بازوی نظامی مداخله گر در امور عراق تبدیل شدن. در هر صورت بسته به دلیل ارزش ژئوپولونومی که داره، یعنی هم ارزش استراتژی که داره به جهت موقعیت جغرافیاییش، هم اقتصادی و هم اجتماعیش، برای همه طرف های درگیر در عراق دارای یک ارزش غیر قابل چشم پوشی هست، به خصوص که در منطقه جنوب عراق منابع اصلی نفت عراق در منطقه جنوب و در نواحی و استانهایی است که به اصطلاح اونها رو به مناطق شیعه نشین تعبیر میکنن و میخونن و مرکز اونها رو بسته باید دونست. صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
مطلب بعد برمیگردد به این که آقای بوش در همون کنفرانس سران ناتو که رفته بود به پایتخت رومانی شهر بخارست، بعد صحبت کرده و مشخصا گفته که ایران یک تهدید امنیتی برای خاورمیانه، اروپا و آمریکا است و تاکید کرده که سپر سیستم دفاع سپر موشکی در شرق اروپا قطعاً باید نصب بشه، چون ایران دارای توانایی های موشکی قابل ملاحظه است و به طور موازی در صدد دستیابی به تکنولوژی تولید تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های دوربرد هم هست و در سال 2006 توانسته موشک‌های با برد بیش از 2000 کیلومتر بسازه که تمام مناطق ترکیه و اسرائیل رو پوشش میده و حتی میتواند به کشورهای مثل رومانی حمله بکنه. ایشون همینطور اضافه کردن که برای دفاع در برابر یک چنین خطری لازمه که امریکا و همپیمانان او و کسانی که اشتراک منافع اقتصادی با امریکا دارن، حتی به تعبیر بنده منافع اشتراک منافع اقتصادی لفظ ایشون هستش که برای امریکا و دوستان امریکا لازم است که سپر موشکی رو مستقر بکنن و از روسیه هم خواسته که به این تلاش ها به منظور مهار ایران به صلاح بپیونده. ما میدانیم که به تجربه تاریخی 20 سال گذشته نشون داده که چگونه روزها به عنوان غیر قابل اعتمادترین ملت های جهان موجب بروز بحران شدن. کشورهایی مثل یوگسلاوی و عراق رو درگیر جنگ ها و ماجراهای خونین کردند، باعث قتل میلیون ها نفر در طول 20 سال گذشته شدند و در دقایق آخر اونجا که لازم بوده به اصطلاح ضربه نهایی زده بشه یا جلوی ضربه مؤثر حریفان این کشورها که متحد روسیه بودند گرفته بشه، روس‌ها جا خالی کردن یا حتی جبهه عوض کردن و به طرف متخاصم پیوستن و موجب چه مسائلی شدن. در همین رابطه شبکه تلویزیونی العربیه هم که اسمش مشخص و دیگه این چیست و چه اهدافی دارد، یک برنامه رو پخش کرد تحت عنوان موشک‌های وحشت‌آور. جالبه که در ایران بعد از الجزیره العربیه که از و المنار یک العربیه یک شبکه خارجی بسیار محبوب ترقی میشه، بلکه در رده سوم هست بعد از اون دوتا شبکه که عرض کردن. و این شبکه به دلیل موازه بسیار ظاهرن ضد آمریکایی که گاهی نشون میده و وانمود میکنه که بسیار موازه ضد اسرائیلی و ضد صهیونیستی هم دارن. اما خب برای چندمین بار وقتی که به خاطرتون میاریم وقتی خداوند در قرآن میفرماید در کفر و نفاق اعراب از همه بدترن، میشه فهمیدین گونه ضد صهیونیست بودن هم چگونه. در هر صورت همزمان با این فشارهای سیاسی و دیپلماتیک که در حوزه های دیگری هم ادامه داره در دون خواهیم پرداخت، این شبکه با پخش این برنامه سعی کرده که در واقع جنگ زبانی و تبلیغاتی آمریکا و ناتو علیه جمهوری اسلامی ایران رو تشدید بکنه و در نهایت وقاحت توانایی های موشکی ایران رو با توانایی های موشکی کره شمالی و صدام مقایسه کرده و اعلام گفته که اینها برای کشورهای همسایه تهدید محسوب میشه و لازم است که به اصطلاح اونها یه فکری در این رابطه برای خودشون داشته باشن.
بله.
وقتی این خط رو ادامه میدیم میریم جلو میبینیم که روزنامه القدس العربی هم می‌نویسه در مقاله منتشر کرده که در پایگاه اینترنتی گالف نیوز و اینو پیوستن تکرار کرده که گفتن که نیروهای نظامی سوریه به طور وسیع خودشون رو برای حملات احتمالی ارتش اسرائیل به سوریه و حزب الله در منطقه جنوب لبنان آماده میکنه. من به شخص معتقدم که این بیشتر یک جور اشتباه و کرشمه سوریه ها هستش برای اینکه جهان اسلام و کشورهای عرب رو بفریبن که اونها در صورت تهاجم اسرائیل به جنوب لبنان دفاع خواهند کرد. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. سوریه نه توانش رو، نه نیرو و نه بودجه و نه اجازه که این کاری رو داره. ما دیدیم در قضیه پرونده ترور آقای رفیق حدیدی رئیس جمهور لبنان چگونه بازرسان بین‌المللی و بازجوهای اعزامی به دمشق توانستن به طرز معجزه آسایی بدون توسل به هر گونه خشونت یا روش های متداول در کشورهای شبیه سوریه و ایران و عراق و افغانستان و امثال هم در مدت شاید مثلا 20 دقیقه یک ساعت بازجویی کل تشکیلات امنیتی سوریه رو منهدم بکنن و در بازجویی هاشون اطلاعات بسیار دقیقی در مورد نقش سوریه در عملیات تروریستی و مداخله در لبنان به دست بیارن و کار رو بونجه رسوندن که به قول دوستان ما اشک آقای بشار اسد مسد رو در آوردن. حالا این مانورها و این آماده باش‌ها و این مقاله پراکنی‌ها چیزی جز پاشیدن خاک در چشم مردم نیست. یقین بدانید در صورت که امریکایی‌ها به طور جدی قصد اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله را داشته باشند، بیشترین خطر از طرف همین‌ها در جبهه به اصطلاح متحد ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی متوجه کسانی نظیر آقای احمدی نژاد خواهد شد، همونطور که دیدیم پیش از این چه بلایی به سر صدام آوردن اینها.